که سرمایه گذاری که میکنن فایده آنها رو میگیرن، به همین خاطر بیشتر توجه دارن.
ولی به سؤال این که منفیت چین از این سرمایه گذاری چی میشود، فعلا هیچ یک مقامی دخلدار آماده نیست صحبت کند. اقتصادشناسی تاجیک شمسالدین جلالوف در این رابطه میگوید
چین میخواد که در کشور ما یعنی آرامی ثبات حکم فرما باشد، برای این مهمتر است از اون مسئله اجتماعی که در داخل کشور است حل اون. وقتی این مسئله مهم رو حل میکند، به همین خاطر چین هم بیشتر مبلغش رو در سمت ساختمان انفراستراکتور جمهوری ها صرف میکند.
شرکت تالکا که زمان شوروی یکی از کارخانه های مهم استحصالی بود و تا سالهای 90 45% درآمد بودجه تاجیکستان را تشکیل میداد، سالهای استقلالیت به یک مؤسسه مورد توجهی هم حکومت و هم مطبوعات و منتقدان تبدیل شد. در مطبوعات و ارزیابی های کارشناسان بی‌طرف فعالیت شرکت از نظر ناشفافیش همیشه مورد بحث بوده است.
دو منصبدار بلندپایه آژانسی مبارزه با مواد مخدر در ولایت سغد از وظیفه‌هایشان برکنار و از خدمت در این نهاد رانده شدند. چرا؟ تفصیلات بیشتر را من کیومرثی عطا میگویم. میرزا رفشان سنگین‌زاده سردار ریاست آژانس مبارزه با مواد مخدر در ولایت سغد و شریف نیمزاده معاون سردار شعبه آژانسی در منطقه زرافشان رسما برای کردار غیر آیین‌ناموی متهمند. تا کنون نظر این دو نفر و نزدیکان آنها به این مسئله دسترس نیست. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 19 ایون در بیانیه کوتاه گفت فعالیت سنگین‌زاده و نیمزاده بر اساس شکایت صاحبکار اوکراینی ویتالی کاستیوک تحقیق می‌شود. وزارت گفته است نسبت به رفتار شخصانی مذکور بهای حقوقی داده می‌شود. ویتالی کاسیوک صاحبکار اوکراینی روز 4 ایون امسال در مراجعه‌نامه به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از آن شکایت کرد که آخرین ماه می هنگامی بازگشت از کشور در نزدیکی مرز پنجکین با سمرقند از طرف ماموران آژانس مبارزه با مواد مخدر کافتکاب و بازپرسی شده است. وی نوشت که او را بدن به اساس از پنجکین به خوجند برده در آنجا نیز 4 ساعت بازپرسی کردند. این صاحبکار اوکراینی گفته بود با نیت سرمایه‌گذاری به تاجیکستان آمد، ولی بعد از آن که پیشنهاد بعضی افراد بلندپایه را برای همکاری با آنها نپذیرفت، به چنین مشکل دچار شد. ویتالی کاستیوک در مراجعه‌نامه خود نوشته بود: اگر در کشور شما چنین حالت معیار قانون باشد، ببخشید، ولی پایم را به چنین کشور نمی‌مانم. هرچند ویتالی کاستیوک در نامه خود از کسی نام نگرفت، سامانه اخبار در آغاز هفته روان با تکیه به منابع خود نوشت که از صاحبکار اوکراینی به چنین شیوه پلکوونیک میرزارفشان سنگینزاده قصاص گرفته است. به اطلاع منابع سامانه، پلکوونیک سنگینزاده از صاحبکار اوکراینی گویا طلب کرده بود در تاجیکستان فقط با وی و آدمانی وی کار کند، ولی کاستیوک هنگامی بازدیدش از دوشنبه پیشنهادهای بهتری برای همکاری پیدا کرد و از همکاری با سنگینزاده و آدمان او دست کشید. سنگینزاده تا هنوز وضعیت پیش آمده را شرح نداده است. وی ماه ایون سال 2017 به مقام سردار ریاست آژانس مبارزه با مواد مخدر در ولایت سوخت تعیین شده بود. در گذشته چندی از صاحبکاران و سرمایه‌گذاران خارجی از شرایط نچندان خوبی کار در تاجیکستان شکایت کرده بودند. اگر بعضی آنها از اندازه بلند و تفتیش‌های زیاد مقامات شکایت داشتند، برخی دیگر از همکاران محلی خود گله می‌کردند. تنها در سال 2018 در دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان 27 دعوای شرکت‌های خارجی و همکاران محلی آنها بررسی شده است که دو برابر بیشتر از نشان های سال 2017 هم بوده است. اکثر بحث های شرکت های خارجی با همکارانی تاجیکشان برای اجرا نشدن شرطنامه طرف ها و رویاندن مبلغ های پولی است. در بعضی موارد صاحبکارانی تاجیک هم سرمایه‌گذاران خارجی را به فریبکاری متهم کرده از روی آنها به دادگاه شکایت کردند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 19 ایون در گزارش مفصل و دقیق قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول را جنایتی بین المللی دانست و خواستار تحقیق بیشتر شد. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در این گزارش آمده است که ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان و دیگر مقامات بلندپایه این کشور در قتل خاشقجی نقش دارند. حکومت عربستان سعودی گزارش سازمان ملل متحد درباره نقش محمد بن سلمان در قتل خاشقجی را رد کرده است. این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید از سند و نشانه ها چنین برمی آید که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و دیگر مقام های بلندپایه آن کشور در قتل خاشقجی نقش دارند و باید در پیوند به این قتل از آنها تحقیق شود. او می افزاید که تحریم های هدفمند علیه سعودی ها در رابطه با این قتل باید ولیعهد عربستان سعودی و دارایی های شخصی در خارج را نیز شامل شود. اگنس کالامارد، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور وابسته با اعدام های خودسرانه و بدون حکم دادگاهی، در گزارش 3 صفحه‌ای خود به نشانه های باوری بخش از احتمال دخالت مقام های بلندپایه حکومت عربستان سعودی در این کشتار اشاره میکند.
من فکر میکنم نخستین پیامی که گزارش من آن را برجسته میکند این حقیقت است که مسئولیت کشتن جمال خاشقجی با دولت عربستان سعودی بود.
به نوشته خبرگزاری ریترز، این گزارش 3 صفحه‌ای که نتیجه 6 ماه تحقیق است برای مقام های عربستان سعودی فرستاده شده است. عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی، در واکنش به گزارش نوی سازمان ملل متحد گفته است که این اتهامات به اساس و بدون پایه هستند و ولی عهد و دیگر مقام های بلندپایه این کشور در این حادثه دست ندارند. با گزارش BBC، عادل الجبیر گفته است گزارش سازمان ملل متحد علاوه بر اتهامات بی‌پایه و اساس دارای تضادهایی است که اعتبار آن را زیر سوال می‌برد. جمال خاشقجی که برای روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مطلب نوشت و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی بود، روز 2 اکتبر سال گذشته در کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید و جنجالی را براه انداخت که هنوز هم دامان خاندان سعودی را رها نکرده است. جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر با کنسولگری عربستان سعودی در استانبول برای دریافت سندهای ازدواج رفته بود، ناپدید شد. عربستان سعودی تا 2 پس از این حادثه از آن بی‌خبری میکرد. اما بعدن روایت خود را تغییر داد و ابتدا ادعا کرد که وی در یک درگیری با مشت در داخل کنسولگری کشته شد. سپس تایید کرد که قتل او قصدن صورت گرفته است. دادستانی کل این کشور بعدن گفت که جسد خاشقجی پاره پاره کرده شده است. تا به حال سرنوشت جسد جمال خاشقجی معلوم نیست. عربستان سعودی در رابطه با این حادثه 21 نفر را بازداشت کرد و بعدن دادستانی این کشور برای 5 نفری آنها حکم قتل طلب نمود. پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی تا به حال چند بار رسما اعلان کردند که از رخ دادن این جنایت بی خبر بودند. امری که از سوی چندین شخصیت و سازمان از جمله سازمان استخبارات مرکزی آمریکا رد شده است. حالا گزارش سازمان ملل متحد در این باره بر فشارها به خاندان آل سعود خواهد افزود. در گزارش سازمان ملل متحد جمال خاشقجی قربانی اعدام برقصدانه و از پیش برنامه ریزی شده گفته شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
شرکت های چینی همچنان به استخراج معدن در تاجیکستان دسترسی دارند. مقامات دولتی ظاهرا این را نمونه خوب سرمایه گذاری خارجی و همکاری با شرکت های چین می دانند، ولی نه همه به این عقیده هم نوایند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. کارشناسان این وضع تقریبا انحصار کرده پکین را در این بخش به ناچاری و نبود سرمایه گذاران دیگر علاقمند می دانند، ولی در برابر این ریسک های را که احتمال است در آینده اتفاق بیفتند استثنا نمی دانند. قرارداد سرمایه گذاری بین حکومت تاجیکستان و شرکت چینی در مورد استخراج کان نقره یک جلوه در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان روز 14 ایون در عرفه فروم سرمایه گذاری که در شهر کولا برگزار شد به امضا رسید. ذخیره نقره در این کان طبق معلومات کمیسیه دولتی آید به ذخیره های تاجیکستان بیش از 200 تن را تشکیل می دهد. چند سال قبل سردار پیشین سر اداره گیالوگیا و حالا معاون سروزیر عظیم ابراهیم گفته بود یک جلوه از روی حجم نقره در یک تن معدن شاید چندین بار بیشتر از داده های کانی منصوری کلان باشد که بزرگترین کانی نقره در آسیای مرکزی دانسته می شود. به نظر می رسد شرکت چینی راه مناسب و فایده‌آور حضور در آن را پیدا کرده است. سال اول نیست که در بخش معدن کوهی تاجیکستان شرکت های چینی پیش دستی می کنند. در این میان بزرگترین آنها کارخانه مشترک چینی و تاجیکی زرافشان است که 75% سهمیه آن به شرکت چینی زیجین مینینگ گروپ می باشد. در آغاز امسال وزارت صنعت تاجیکستان اطلاع داد که شرکت چینی TBA با استخراج 2 کان طلا کمرغ بالا و دوابه شرقی در ناحیه عینی سر و کار می گیرد. با گفته کارشناسان در پس منظر محیط نامساعد سرمایه گذاری این روش می تواند به همان اندازه که موافق است به همان اندازه خطرناک باشد. شارح اقتصادی ذوالفقار اسماعیلیان می گوید
با همین رو می خواهند که تاجیکستان قرض زیاد گیره متهم شود و در آینده اینا هر کس که خواستن می تونن با اون ذخیره می گیرن و جای پول مثلا ذخیره طبیعی تاجیکستان می گیرن.
کارشناس اعتراف می کند که چین ظرفیت های بزرگ و تجربه مناسب در بخش معدن های کوهی دارد، ولی جلب سرمایه در شکل قرضها در آینده خطرها را به بار می‌آورد. به جز از شرکت‌های چینی در بخش معدن‌های کوهی تاجیکستان چندین سرمایه‌گذاری دیگر خارجی نیز عمل می‌کند. در بیشتر حالت‌ها شرکت‌های خارجی اشیاء خام را از اینجا می‌برند و محصولات را در بیرون از تاجیکستان آماده می‌کنند. سیاست‌شناس عبدالغنی محمدعظیم در این باره می‌گوید:
برای ما لازم است که از کجا باشد کارخانه استحصالی باید باشد، لیکن فعالیت آنها این استرالیا می، چینی می، روسی می یا که ایرانی می باید شفاف باید باشد.
در مجموع حجم بخش معدن‌های کوهی صنعت تاجیکستان در 18 سال اخیر از 1% سال 2000 تا 24.8% در سال 2018 2018 بالا رفته است. در برنامه رشد متالورگی رنگا و سیاه در تاجیکستان برای دوره تا سال 2025 جلب حدود $300 میلیون به این بخش برای نوسازی شرکت های بزرگ موجوده، راه اندازی توانایی های نو و استخراج کان های نو پیش بینی شده است و امید اساسی برای دوشنبه همانا چین باقی میماند. در میان کارشناسان مستقل وابسته به هدف های صنعتی کردن اقتصاد تاجیکستان از سوی پکن شبهه های جدی وجود دارد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. در تاجیکستان از فوتبال بازان و مربیان خارجی که به دسته های داخلی جلب می شوند من بعد انداز ستانیده نمی شود. وکیلان مردمی اخیراً قانون بودجه سال 2019 را اصلاح کردند. بر اساس آن مربیان و فوتبال بازان خارجی که برای رشد فوتبال به باشگاه های محلی جلب می شوند از پرداخت انداز از درآمد آزاد خواهند بود. بازی مرکزی دوری سیومی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان بین دسته های کوکتاش و استقلال برگزار شد. دو دسته ای که در حیاتشان از همه بیشتر لیگانر دارند. بازی با حساب مساوی 2-2 به انجام رسید و هر دو گالی کوکتاش را به دروازه استقلال محیدین عادلف لیگانر ازبکستانی به هدف رساند. در حیات 7 دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانر یا فوتبال بازی خارجی بازی میکند که نمایندگان 9 کشور را تشکیل میدهند. پارلمان کشور با تغییر به قانون بودجه سال 2019 مربیان و بازیگران خارجی را از پرداخت انداز از درآمد آزاد کرد. امانشاه سعادت سیرف متخصص فوتبال به رادیوی آزادی گفت
این قرار برای آن خوبتر هست که با جمهوری هم بازیگران با صفت می آیند و هم مربیان با صفت، یعنی با درجه بلندتر می آیند، چون که اگر از انداز آزادتر باشد معاش آنها زیادتر می شود، چون که ما می دانیم مثال فوتبال ما آنقدر پول نمی دهد که بازیگران خوب با دولت ما بیایند، از اروپا بیایند، از افریقا بازیگران خوب بیایند.
اشمیال کلوتی دروازه‌بان از گانا 5 سال باز در دسته های فوتبال تاجیکستان هنرنمایی می کند. 3 سال اخیر با دسته کوکتاش قرارداد بسته است. او یک حصه درآمدش را به افریقا برای دستگیری خانواده‌اش ارسال میکند.
من عائله دارم، 2 فرزند دارم. البته نسپاریدن انداز از درآمد به ما 3 بازیگر از گانا که در باشگاه کوکتاش بازی میکنیم امکان میدهد به پیوندان خود بیشتر کمک مالی کنیم.
حالا پرداخت انداز از درآمد برای بازیگران خارجی در تاجیکستان حدود 25% را تشکیل می‌دهد. یگور خخلوف که تجربه بازی در کشورهای مختلف را دارد، سطح انداز از درآمد را در کشورهای بازی کرده‌اش قیاس می‌کند. او سال اول است که با دسته ЦСКА پامیر شرطنامه بسته است.
Об освобождении от налогов легионеров, приезжающих сюда в Таджикистан, я думаю, что это только пойдет на пользу.
Амакнун таваҷҷӯҳи мутахассисон футболбозони хориҷӣ ба Таҷикистон бештар мешавад ва онҳо ба инҷо барои пулкоркунӣ меоянд. Ман дар бошгоҳҳои футболи бисёр кишварҳо бозӣ кардам. Фикр мекунам, ки инҷо пардохти ҳаҷми андоз аз даромад барои хориҷиён баланд аст. مثلا اگر در روسیه 12% باشد، در تاجیکستان 2 برابر زیاد می باشد.
достаточно большой процент в отношении в России, например, это в 2 раза больше.
در بین کشورهایی که فوتبال بازانشان به تاجیکستان آمدند، ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه‌های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش رودکی و استرافشن استرافشن را حمایت میکند. لیگیانر ازبکستانی نادربیک ایبراهیموف بر رادیوی آزادی گفت:
من از کوکتاش جماعتیده فوتبال اوینلر را اولی برای من.
من در دسته کوکتاش بازی میکنم. ما از ازبکستان 3 نفریم. همراه من در این دسته نیم حمایگران بنیاد شده و محیدین عادلو بازی میکنند. برای ما شرایط ضروری مهیاست. ما از آن خرسندیم که دیگر از درآمد ما اندو ستونیدن نمیشود. این تصمیم خوب است.
فوتبال بازانی خارجی که در تاجیکستان فعالیت میکنند از روی قراردادشان حق ندارند درباره معاششان آشکارا صحبت کنند، اما گفته میشود آنها از 3000 تا 15000 سومانی درآمد دارند. کارشناسان فوتبال از سطح بازی لیگنرها در کشور چندان راضی نیستند و میگویند با این مبلغ امکان ندارد بازیگران سطح بلند را جلب کرد. رحمت الله فوزایلف سرمربی دسته کوکتاش ناحیه رودکی میگوید
این تصمیم به شک برای رشد منبعده فوتبال تاجیک مساعدت میکند. ما البته با متخصصان خارجی و لیگنرها احتیاج داریم. باور دارم در آینده آنها بیشتر به تاجیکستان می آیند و ما امکان پیدا میکنیم از بینشان بهترین ها را انتخاب کنیم. لگیانر باید از بازیگر محلی حداقل نیم سر و گردن بالا باشد.
تصمیم پارلمان که لگیانرها را از پرداخت انداز آزاد میکند بعدی چاپ در نشریات دولتی عملی میشود. کارشناسان فوتبال از این قرار انتظارات زیاد دارند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پایگاه اسب‌دوانی در تاجیکستان هنوز از زمان شوروی از سال اولی تأسیس ایپادرام دوشنبه برگزار می شود. در زمان استقلالیت تاجیکستان مسابقه اسب‌تازی به خصوص بعد از نوسازی ایپادرام که نام نوروزگاه پایتخت را گرفته است زود زود دایر می گردد. هر سال در روزهای تجلیل عیدهای سنتی مردم تاجیک نوروز، مهرگان و اینچنین جشن استقلال برگزار کردن پایگاه اسب‌دوانی به حکم انعنه در آمده است. درباره اسب‌تازی و وضع کنونی آن در تاجیکستان با مهمان برنامه‌مان مؤلف اسب تاجیکی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف صحبت میکنیم.
نخست از شما خواهش دارم درباره عموماً اسب‌تازی کمی اطلاع بدهید.
اسب‌تازی پایگاه یکی از عنصرهای اساسی است که مردم مشرق زمین اساساً به ذاتهای اسبای سواری سر و کار دارند. ذات اسبایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی، البته همچون سواری معرفی کرده می شود و هر سال در نوروزگاه پایتخت پدرام جمهوریوی مسابقه اسب‌تازی به وقوع می پیوندد که این راه مکمل گردانیدن خودی ذات بوده، ذات اسبای تاجیکی را سال از سال تکمیل می بخشد.
فعلا در تاجیکستان کدام ذات‌های اسب موجود است که در مسابقات شرکت می کنند در پایگاه اسب دوانی؟
این شب روز سه ذات اسب ارزی هستی دارد. ذات‌های معمولی که تهجوی می باشند، یکی ذات اسبای لقه‌ای که در مرکز و جنوب تاجیکستان گسترش یافته است و ذات اسبای قرابایری که در شمال تاجیکستان ارزی هستی دارد. ذات اسب تاجیکی محصول اسبای همین تکجایی می باشد که در نتیجه درگه کرانیدن ذات اسبای تکجایی با ذات های نادری اسبای جهانی به مانند ذات اصیل سواری انگلیسی و ذات اصیل سواری عربی به وجود آمده است که در این راه زیاده از 50 سال عالمان تاجیک سعی و کوشش خود را هنوز از دوران شوروی و بعد این از صاحب استقلالی دولت تاجیکستان کارها دوام دادند و سال 2002 با تشبث خود حکومت جمهوری مخصوصا جناب عالی ذات اسب تاجیکی ارزی هستی در سراسر جمهوری گویم و که در سراسر جهان گویم ارزی هستی خود را یافت.
می گفتید که فعلا این ذات اسب، یعنی اسب تاجیکی در کجا پرورش می‌یابد؟ یعنی پرورشگاه‌ها در کدام مناطق کشور هستند؟
گسترش اساسی ذات اسب تاجیکی در تمام قلمرو تاجیکستان ارزی هستی دارد و وطن اساسی اگر گویم مرکز اساسی به وجود آمدن این ناحیه رودکی، ناحیه یاوان، طرف خطلان زمین تیمورملک حاضر است. همین ناحیه‌ها هستند که می توانیم گویم که مرکز اساسی به وجود آوردن ذات به حساب می روند. اساسا زبادهای اسب‌پروری که فقط ذات اسب تاجیکی را پرورش می کنند این در ناحیه فیض‌آباد، در شهرک حصار دو خواجگی با نفوذی هست که این اسب رو مورد پرورش قرار دادن و در خوالین خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالین است که این شب و روز گفتن ممکن است که این خواجگی هایی که ما نمر کردیم در جمهوری پیش صفه و گنفوند اساسی اسبای تاجیکی در همین خواجگی ها وگذار کرده شدن که دیگر خواجگی ها از این گنفوند استفاده میبرند.
آیا اسب ذات تاجیکی در پایگاه های بین المللی با ذات های دیگر به خصوص انگلیسی، اخلتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است؟
با اسب ذات اخلتکینی، ذات های قروبایری، ذات های کوستانی قزاقستان و ذات های قرغیزی نو قرغیزستان می تواند همچون یک رقابت پذیر باشد، لیکن ذات های اسب سواری انگلیسی اینا در تمام جهان اینها از همه بی‌دوترین اسب جهان به شمار می روند و همچون دارای خصوصیت گنفوند جهانی می باشند که از ذات های اصیل عربی و از ذات های اصیل سواری انگلیسی دیگر ذات های بادپای در این دور و زمان به وجود آمده است. در مسابقه های جهانی اگر یگان مسابقه های پایگوی شود به استثناء ذات اسب سواری انگلیسی، اسب ذات تاجیکی 100% می تواند شرکت ورزد و خصوصیت های کارشایمی خود را در همین پایگاه ها نشان دهد.
لطفا بگید که چرا وقت های آخر با اسب تازی، اسب داری آدمان ثروتمند بیشتر توجه ظاهر میکنند و این چیز را یک خوبی برای خود، یک شغل دوست داشته انتخاب کردند؟
همین رو گفتم ممکن است که اگر قپل هم شود، گفتم ممکن است که کمبغل اسب رو پیش گرفته نمیتواند. بای آدمی ثروتمند میتواند اسب رو پروریش کنند و از دعای اسب بهرمند شود که دولتی همین آدم همین اسب با دعای نیکی خود پاینده میکنند. برای همین باوری دارم که همه آدم های ثروتمند نکی که شما گپ زدید همین حدیث جناب حضرت پیغمبر رو گرفته، دائما از پای تکاپو، از پای گستریش و از پس پروریش و از پس دوستداری این جمعری به بها میبوشند.
واقعا برای یک اسب رو پروریش کردن، نگه داشتن در یک سال خیلی غذای زیاد در کار است. همین خیلی نیست. چگونه غذا اصلا برای اسب ضرور است؟
خوراک اساسی که برای اسب باید انسان ذخیره داشته باشد این یکم بیده است. بیده که توسط یونوشکا به دست آورده بشود، خوشکرونیده میشود، بیده است. دویم این کسی خواهد نخواهد جاو، یکی از اساسی ترین خوراکی سرغیزایی میباشد که باید شب و روز اسب را استعمال کند. از خوراکی های دیگر گیریم میتواند سبزی مثال شده تواند که در یک شب و روز میتوانیم تو 3 کیلوگرم سبزی با یک سر اسب که اگر وزنش از وزن سینو سالش و بستگی دارد که در یک شب و روز ما بابای میتوانیم تو 3 کیلوگرم سبزی دهیم. از این میبراید که در یک شب و روز 5 کیلوگرم جو، 10 کیلوگرم بیده، تو 3 کیلوگرم سبزی، نمک باید در وایه خوراکی و راسیون خوراکی و همه وقت وایده باشد.
معلوم است که سالهای اخیر در تاجیکستان بانوان نیز با اسب تازی شغل می‌ورزند و در پایگاه ها اشتراک میکنند. همین خیلی نه؟
بله، گفتن ممکن است که در اسب پروری یا که در اشتراک کردن بانوان در پایگاه ها چهل گویم کمتر مشکلی هم دارد، برای چون که یک چوبکی یک دلیری طلب میکند که فقط از دست مرد این کار بود. نیکی با وجود همین هم سالهای پیش ما شاهد آن بودیم که در ایپادروم جمهوری نوروزگاه پخته یک پایگاه با بانوان بخشیده میشد. بانوان هم اشتراک میکردند و آنها صاحب جایزه های نقض هم میگشتند، چون توجه خود حکومت جمهوری در این چیز بسیار ارزمند است و ناحیه های هستند که بانوان از 14 ساله، 15 ساله تا 17 ساله در این پایگاه ها شرکت میورزیدند و من باوری دارم حالا هم هستند. اگر رود و ما همین کار رو یک تشبث پیدا کنیم، همین چیز رو اگر ما دستگیری کنیم، حتما یک پایگاه تشکیل کردن ممکن است برای بانوان پایگاه اشتراک کردن.
یعنی گرد آفرید های نو
بله
بابای میرسند. برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
سلام بود.
مهمونی برنامه ما پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
یک سر سری کشته کشته باب در میدان ارغشته رقصی از پیسم اندوش چی بزه بای همچین اینگه